شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
با یاد و ذکر خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم روزبهانی صدا بردار برنامه در خدمتتون هستیم با برنامه امشب رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی. موضوع صحبتمونم که در جلسه قبل هم بود بحث منابع طبیعی هست با توجه به مناسبتی که در نیمه اسفند داریم، هفته منابع طبیعی. و اما موضوع صحبت امشبمون پیشگیری و اتفاع حریق جنگل هاست. به این خاطر در خدمت این عزیزان هستیم: جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان، معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبزیزاری کشور، جناب آقای مهندس رضا بیانی، قائم مقام معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی و آبزیزاری کشور، و جناب آقای مهندس مسعود طائفی فیجانی، پژوهشگر فناوری و حقوق کاربری و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان و عضو شورای پژوهشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران. ضمناً با خط تلفن هم در خدمت آقای مهندس امیر مسعود جلالی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی خواهیم بود. خب خیلی ممنونم از شما دوستان که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در برنامه گفتگوی علمی با موضوع مناسبت هفته منابع طبیعی پذیرفتید. بسیار سپاسگزارم. ابتدا من خواهشم اینه که خلاصه یک توضیحی رو داشته باشید برای ارتباط با دوستان شنونده و بعد بپردازیم به طور مفصل به برنامه. خب از آقای مهندس رضا بیانی شروع میکنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از حضرت عالی و مردم محترم کشورمون که به این برنامه توجه میکنن. منابع طبیعی که ایران تقریبا میشه گفتش به سه دسته تقسیم میشه. یک، جنگل‌های ایران هستش که جنگل‌های ایران به مساحت 14,319,000 هکتار هستش، و مراتع ایران که تقریبا میشه گفت نزدیک به 84,000,000 هکتار هستش، و بیابان‌های ایران که 32,000,000 هکتار است. عرضم به حضور شما، خب کشور ایران به 5 ناحیه رویشی تقسیم میشه: ناحیه رویشی هیرکانی، ناحیه رویشی زاگرسی، ناحیه رویشی خلیج فارس عمانی، و ناحیه رویشی ارسبارانی و ایرانی تورانی. میزان بارندگی که در کشور ایران هستش خب از زیر 100 میلیمتر در بعضی از نقاط هست و تا 1700 میلیمتر بر اساس ناحیه رویشی که وجود داره در کشور ایران وجود داره و بارندگی هستش. بر این اساس خب اقلیم ما یک اقلیم گرم و خشک و یک اقلیم شکننده‌ای هستش، به جز نوار سه استان شمالی کشور. این هستش که خب ما در منابع طبیعی معمولا معذوریت ها، محدودیت ها و اتفاقاتی رو داریم که بر اساس این میزان بارندگی یا افزایش دما یا دمایی که در کشور وجود داره و گرمای زمین معمولا در یک فصلی تقریبا میشه که از اردیبهشت ماه تا اواخر شهریور ماه در عرصه‌های منابع طبیعی کشور اتفاقاتی پیش میاد که یه من جمله اتفاقاتی که در بحث حریق هستش.
ممنونم آقای مهندس. حالا از جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان خواهش میکنم که یک مقدمه داشته باشن در این مورد.
به نام خدا، عرض درود و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، میهمانان گرامی و همچنین جناب علی که لطف کردید و در خصوص موضوع منابع طبیعی و به خصوص یکی از عوامل مهم تخریب در این عرصه ها، بحث حریق و آتش در عرصه های منابع طبیعی رو به عنوان موضوع این برنامه قرار دادید. من هم اجازه میخوام که در تکمیل فرمایشات همکار محترمم که در خصوص اقلیم ایران توضیحات خوب و میشه گفتش که کاملی رو داشتن، این رو عرض بکنم که ما این اقلیم متفاوت و شکننده و از همه مهمتر وسعت این اقلیم و کاربری های متعددی که در این اقلیم وجود داره و حضور بهره برداران متعدد در این عرصه باعث و به سمت شدت گسترش خسارات در این عرصه ها رو ایجاد کرده برای ما و کنترل این خسارات، به خصوص خساراتی که با عوامل طبیعی در ارتباط مستقیم باشه، یه مقدار محدودیت هایی داره و این محدودیت ها با یک سری اقداماتی که ما در نهایت میتونیم فقط منتظر این باشیم که اثرات مثبتش رو ببینیم، توأم شده با این که ما در نهایت امکان رسیدگی به این امور و کنترل عوامل تخریب رو در این حد محدود تا الان بتونیم داشته باشیم و خساراتی رو از این عوامل تا الان متأثر به عرصه‌های طبیعی داشتیم و متأسفانه متحمل شدیم.
بله، خیلی متشکرم. حالا از جوای مهندس مسعود طائفی فیجانی هم خواهش بکنیم یک توضیح کوتاهی داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام. مسائلی که ما توی حالا حوزه‌های مختلف آسیبزا به منابع طبیعی باش مواجهیم، نوعاً با مسائلی که کشورهای دیگه مواجهن
تفاوتی نمی‌کنه،
تفاوت و اختلاف خیلی ذاتی نداره. حالا ممکنه ناشی از سری بچه‌های فرهنگی هم باشه اینها، ولی خب این که اون کشورها توی حدود زیادی تونستن این خسارت رو پیشگیری کنن، از جمله حریق یا مانع توسعهش بشن، یا حداقل روند خسارت در اونها نزولیه و در کشور ما متاسفانه به نوعی صعودی هست، استفاده از فناوری بوده. فناوری عجین شده با مأموریت‌های ذاتی نهادهای متولی تو اون شرکت، توی اون کشورهای دیگه. تو کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده. یعنی هنوز اون ارتباط مأموریت‌گرا، من بحثم کارای موردی و مقطعی و حالا اصطلاحاً ادهاک نیست، بحثم کارای ماندگاریه که مثل روال‌های دیگری که توی سازمان‌ها، حالا نه فقط سازمان جنگل‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، تمام ارگان‌هایی که به نحوی با این موضوع حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و زیست محیطی درگیرن، حتی اگه حالا فراتر از موضوع اطفای حریق بخوایم بریم، سازمان بنادر بحث سواحل رو داره، سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی، وزارت راهی بخشایش در واقع متولی حفظ و حراست از عرصا هست. اگر در واقع بخوایم اینجوری نگاه کنیم، هنوز روش ها همون روش های سنتی چند دهه پیش هست و اونجور که باید فناوری های نوین در واقع در ذات کارشون مستقر نشده و این سازمان ها مأموریت خودشون رو هنگام نکردن.
موضوع جالبیه که مطرح میفرمایید که جا داره توی برنامه بیشتر با حضور دوستان بهش بپردازیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو با ما همراه هستید. من خدمتتون عرض بکنم برای ارتباط با برنامه های رادیو گفتگو و خصوصا برنامه گفتگوی علمی، شما میتونید تماس داشته باشید، همچنین با شماره 162 رادیوی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. خیلی متشکرم از شما دوستان که در استودیو هستید. من قبل از این که کلی بخوایم راجع به موضوع صحبت بکنیم، بحث حریق رو هر سه بزرگوار مطرح کردن. الان حریق در جنگل‌ها در تمام دنیا اتفاق می‌افته. بعضی وقتا به دلیل گرمای هوا هست و بعضی اوقات به دلیل بی‌توجهیه. یعنی ما مرتب توی اخبار می‌بینیم که مثلا فلان کشور مثلا حریق جوری شده که تمام اون جنگل‌ها منطقه سوخته. خب این بحث در واقع پیشگیری، چگونه ما پیشگیری بکنیم؟ خب پیشگیری از دید مردم باید بهشون آگاهی داده بشه، یا اینکه اونها احساس مسئولیت بکنن. ولی در بحث مسئولین باید توجه داشته باشن. الان آقای مهندس طائفی اشاره کردن که بعضی اون نهادها، سازمان ها اون وظیفه‌شون رو به خوبی عمل نکردن. خب باز از جناب آقای مهندس رضا بیانی آغاز میکنیم که پاسخ این مسئله رو که حریق در جنگل ها بیشتر چگونه اتفاق میفته و ما باید روی سخنمون بیشتر با مردم باشه یا مسئولین.
خب یک بازه زمانی معمولا در کشور ما حریق داره، خب بر اساس هر ناحیه رویشی که خدمتتون عرض کردم، که معمولا از اواسط اردیبهشت تقریبا شروع میشه، بستگی به نواحی رویشی، زمان گرما و دمای هوا و عرضم به حضورشون کم شدن رطوبت در جنگل ها. وقتی که دمای هوا به بالای 30 درجه برسه و رطوبت محیط جنگل به زیر 30 درصد بیاد، احتمال وقوع آتش سوزی در اون مناطق وجود داره.
خب این چیزی که می‌فرمایید یک عامل قهریه و اینجاست که بحث پیشگیری مهم میشه. ما چگونه پیشگیری کنیم از این وضعیت؟
خب همین، این بحث به این صورت هستش که خب این باید ما بتونیم که میتونیم ما درصد رطوبت کشور رو بر اساس جنگل‌هایمون رو بر اساس ارزم به حضور شما که نرم افزارهای خاصی که وجود داره رطوبت کشور خودمون رو میتونیم و همچنین جنگل‌هامون رو پیش بینی می‌کنیم. میزان دمای هوا قابل پیش بینی هست، ما میتونیم در داخل جنگل‌های خودمون میزان دما رو پیش بینی کنیم و به اون نقاطی که این اتفاق در آینده قرار بیفته ما بیایم این کار رو انجام میدیم. یک، دو، بلوک بندی های خاصی رو انجام بدیم بر اساس عرضم به حضور شما نقاطی که آتش سوزی سنوات قبل بوده، ما اونها رو به عنوان نقاط بحرانی بدونیم. سه، راه های دسترسی که در داخل جنگل هستش. چهار، یک زونی رو تعریف بکنیم، یک محدوده‌ای رو تعریف بکنیم برای دسترسی انسان به خاطر اینکه به جنگل دسترسی پیدا میکنه، شیب عرصه، جهت عرصه و عرضم به حضور شما که نوع گونه‌ای که در محل هست. تمام این لایه‌های اطلاعاتی رو ما میتونیم با جمع‌آوری اطلاعات به این سمت بدیم که نقاط بحرانی خودمون رو مشخص بکنیم و بتونیم نیروهای خودمون رو بر اساس این نقاط پراکنش رو متناسب بکنیم در کشور و در محدوده جنگلی.
بله، خب این سوال رو من از جناب آقای مهندس اکبریان داشته باشم. چیزی که آقای بیانی فرمودن به هر صورت خیلی موارد زیادی بود که ما میتونیم پیشگیری بکنیم از آتش سوزی جنگل. بفرمایید چقدر این در واقع پیشگیری ها انجام شده، عملی شده و حالا که الان هم باید بگیم تکنولوژی های روز چه به لحاظ هواشناسی چه به لحاظ ارتباطات اینقدر زیاد شده که ما میتونیم به سرعت متوجه بشیم که کدوم منطقه چه مسئله‌ای داره، دمای هوا چگونه است، نمیدونم پیشبینی هواشناسی که کی سرما بیشتره کی. حالا قدیم به هر حال اینا نبود، شاید سخت‌تر بود. حالا که این امکان و تکنولوژی الان وجود داره در دنیا و در کشور ما، چقدر ما تونستیم از روش‌هایی که جناب آقای مهندس بیانی اشاره کردن استفاده کرده باشیم در جهت جلوگیری از آتش سوزی در جنگل ها؟
عرضم به حضور شما، من قبل از اینکه ورود پیدا کنم به بحث مدیریت و بحث پیشگیری از حریق، میخوام نظر شما رو به این موضوع معطوف کنم که ما در کشور بر اساس بررسی‌های حدود 14 ساله و 21 ساله اطلاعات و داده‌های حریق به این نتیجه رسیدیم که حدود 95% از حریق‌های ما حریق‌های انسانی، یعنی حریق‌هایی که توسط انسان
اتفاق می‌افتد
تو حدود 95% و 5% به صورت طبیعی عوامل طبیعی بیشتر تشدید کننده هستند و 5% حالا به صورت طبیعی شاید ما حریق‌ها رو شروع حریق رو داشته باشیم. در مدیریت حریق ما ابتدا به ساکن بحث پیشگیری رو مطرح می‌کنیم. بعد از موضوع پیشگیری که مهمترین بخشی که آقای مهندس بیانی هم مطرح کردن، بحث پیشبینیه. یعنی ما پیشبینی و پیشگیری رو به نوعی تایتل و مهمترین بخش کارمون میدونیم و بعد از بحث پیشبینی که آقای مهندس طایفی هم در راستای همون صحبت داشتن، بحث کشف و اطلاع رسانی و میریم در عملیات اطفا و حالا بعد از عملیات پس از اطفا.
بله،
من میخوام نظر شما رو به این موضوع جلب بکنم که ما در بحث پیشبینی با داشتن داده ها و اطلاعاتی که در حال حاضر در کشور همجور که خودتون فرمودید موجوده و جمع‌بندی این اطلاعات در کنار هم امکان پذیره، یعنی الان یه چیزی در حدود شاید 5-6 ساله که ما در کشور تمام نقشه پهنه‌بندی مناطق رویشیمون رو در هر دوره تهیه میکنیم و در اختیار استانها قرار میدیم، همونطور که آقای مهندس بیانی مطرح کردن. یعنی ما دقیقا میدونیم که نقاط هات اسپاتمون کجاست و محدوده های عرضم به حضور شما که بحرانی و نیمه بحرانیمون در کجا قرار داره. بحث‌های پیشگیری رو که شما فرمودید اقدامات و فعالیت‌هاییه که یکیش بحث تبلیغات به اطلاع رسانی مردمی، یعنی آگاهی مردم. چون مردمی که در اون عرصه حضور تفرجی دارن، مردمی که در اون عرصه حضور بهره برداری دارن، به هر نوعی در اون عرصه حتی تفرج گذری، یعنی شما در یک جاده‌ای که از وسط جنگل ما مثل جنگل گلستان عبور می‌کنی، شاید عبوری فقط دارن مردم برای تفرج، برای رفتن به یک منطقه دیگه عبور می‌کنن، ولی یک تاثیرگذار به راحتی می‌تونه یک جنگل ما رو نهایتاً تحت تاثیر قرار بده و از لب جاده این آتیش رو گسترش بده به داخل جنگل که بارها اتفاق افتاد.
حتی آقای مهندسین رو خدمتون بگم، غیر از طبیعت حتی در مزارع، مثلا وقتی که گندم رسیده به مراحل پایانیش که زرد شده، یک کسی که میاد از اونجا رد میشه به قول شما اصلا نمیسته، فقط از توی ماشین سیگارش پرت میکنه، تمام مزرعه اون بنده خدا رو با آتش میکشه و اینجاست که این مسئولیت فردی خیلی مهمه.
یعنی با توجه به آمارهایی که ما داریم و با توجه به شناختی که از میشه گفت بحث وقوع حریق در کشور پیدا کردیم، این که موضوع اطلاع رسانی عمومی و آگاهی سازی مردم، مثل همین برنامه‌ای که الان شما دارید، این حالا برنامه‌های مختلف و اقدامات تبلیغاتی در سطح عرصه‌ها و در نهایت حتی در محیط‌های شهری، اینها میتونه خیلی مؤثر باشه. به چه صورت؟ به این صورت که شما الان همون کشاورزی رو که مطرح کردید، درصد خیلی بالایی از حریق‌های ما از پسچر مزرعه شروع میشه.
بله،
ما کشاورزامون رو حتی با اطلاعیه‌های مختلف، حتی تحذیری، حتی در نهایت در بخشنامه‌های خیلی کلان به سازمان‌های جهادمون، ولی هنوز نتونستیم این فرهنگ سوزوندن پسچر مزرعه رو که متأسفانه یک ذهنیت غلط هم هست، تأثیری هم نداره در غنی‌سازی خاک، نتونستیم اینو
حل کنیم. نتیجه عکس داره یه مهندس،
یعنی دقیقاً همینطوره.
وقتی که مزرعه رو بعد از برداشت می‌سوزونن، بافت خاک از بین میره.
میکروکلیما از بین میره.
تمام موجودات زنده که اونجاست از بین میرن و این به قول شما هنوز جان نیفتاده برای کشاورز که آقا این کاری که میکنی فکر میکنی که مثلا راحت‌تر کار کشاورزی یا مثلا منافعی داره، این خاک رو از بین میبره، بعد محیط زیست رو هم آلوده میکنه، مردمی که اونجا زندگی میکنن دودش اذیتشون میکنه. بله میفرمایید.
اصلا بر اساس قانون هوای پاک اصلا این کار غیر قانونیه، همونطور که در قانون ما هم متاسفانه این هست، این خوشبختانه هست ولی متاسفانه رعایت نمیشه. ما به جایی رسیدیم که گفتیم آقا اگر کشاورزی هم حتی میخواد پسچر مزرعه‌اش رو آتیش بزنه، با هماهنگی ادارات منابع طبیعی باشه که ما امکان زدن آتش بر و آماده باش نیروهامون، امکاناتمون برای اینکه این تسری پیدا نکنه به جنگل رو داشته باشیم. یعنی انقدر دیگه متاسفانه این موضوع رعایت نشده، یعنی میخوام میگم بزرگترین پاشنه آشیل ما در بحث پیشگیری بحث اطلاع رسانی و آگاهی مردم. یه سری اقدامات فنی رو هم ما در نهایت برای بحث موضوع پیشگیری داریم که برمیگرده به بحث‌های ایجاد خطوط آتشبر در عرصه‌هایی که بتونیم اون عرصه‌ها رو از نظر توسعه حریق محدود کنیم و تبدیل کنیم به قطعاتی که امکان اطفاء مناسب‌تری داشته باشه. ولی فقط در انتهای کلام که خیلی صحبت رو طولانی نکنم، میخوام نظر شما رو به این موضوع برگردونم، واسه کنم به قسمت اول صحبتم.
بله.
چه موضوع فناوری که نواقصی داره؟ چه بحث‌های اقدامات ما که پر از نواقصه، چه بحث‌های اطلاع رسانی با مردم، این رو از نظر دور نکنیم که حریق در عرصه‌های منابع طبیعی حریق در یک آپارتمان نیست، با حریق شهری خیلی فاصله داره. یعنی بزرگ بودن و وسیع بودن این عرصه‌ها و صعب العبور بودنش. اینجا آقای مهندس طایفی و آقای مهندس بیانی کاملا میتونن تایید کنن صحبت‌های من رو که همکاران ما بعد از 3-4 ساعت پیاده روی با امکانات و لوازم تازه میرسن سر حریق، دیگه توانی حتی شاید برایشون باقی نمونده حریقی رو که در حال عرضم بود
توسعه و گسترش است
و شرایط جوی باد تو منطقه داریم، شیب خیلی نهایتاً شیب شمالی شیب جنوبی داریم که حرکتش حریق رو خیلی سریع‌تر میکنه، با نبود امکاناتی که شاید در مرحله پیشبینی و کشف بتونیم بگیم یه سری امکاناتی رو نهایتاً حالا دست گریخته داریم برای پیشبینی حریق، برای کشفش، ولی در مرحله اطفاء استفاده از امکانات تخصصی مثل پرنده‌های تخصصی که همه جای دنیا دارن ازش استفاده میکنن و ما امروز با کمک یگان هوایی که در وزارت دفاع ایجاد شده استفاده از این پرنده‌ها رو فقط در نهایت برای هلیبورد داریم، چون واقعاً تخصصی برای اطفاء حریق نیستن. شاید بعضی از پرنده‌ها با داشتن یه سری لوازم تونستن یه سری آپاشی‌های انجام بدن، ولی در نهایت برای ما اونقدر تخصصی نیستن. یعنی میخوام بگم در مدیریت حریق ما حلقه‌های مفقوده زیاد داریم و بزرگترین حلقه مفقوده ما همراهی نکردن مردمه با ما که بتونیم این عرصه‌ای به این وسعت رو که یک سازمان و یا یک دولت امکان مدیریتش رو در روستای حریر نداره و باید یک خرد جمعی و یک همکاری جمعی و کشوری.
بله فرمودید که چیزی حدود 5% در واقع عوامل طبیعی، 95% در واقع مردم هستن. حالا بعضیا به قول شما عمدیه، حالا شاید هم حالا باز راجبش صحبت بکنیم، شاید هم افرادی هستن که آگاهی دارن ولی بنا به شرایط زندگیشون و منافعی که دارن میان و در واقع این حرکت رو انجام میدن که حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم. ولی حالا از آقای مهندس طائفی میخواستم سوال بکنم که این بحثی که شد، حالا اون بحثی که برمیگرده به عرضم بزرگ شما نهادها، سازمانها در بحث پیشگیری که شما اشاره کردید براش قوانین هم هست و با توجه به این که شما در پژوهشگر فناوری و حقوق کاربری هستید، بفرمایید که کجاهای کار ایراد داره، ما چه کار بکنیم، بیشتر روی سخنمون با کی باشه؟
ببینید حالا برای اینکه رشته کلامم حفظ بشه، من متمرکز میشم رو همین 95% حریق های انسانی، حالا عامل انسانی که
عامل انسانی بعد.
یه مثال بزنم. ببینید تو فیلم ها معمولا میبینیم که مثلا یه قاتل رو بعد از 40 سال دستگیر میکنن، بعد 30 سال دستگیر میکنن. برای چی این کارو میکنن؟ که این پیام داره به جامعه، بازدارندگی داره که اگر کسی مرتکب قتل بشه ما رهات نمیکنیم و بالاخره یه جایی شما جزا خواهی شد. ما این مسئله رو تو بحث حریق نداریم، یعنی کسی که میاد یک منطقه رو، یک اکوسیستم رو، یک سرمایه ملی و زیستی رو که برای نسل‌ها این کارکرد داره آتش میزنه، کم دیدیم که پیگردی صورت بگیره تا این بنده خدا مجازات بشه که بازدارندگی ایجاد کنه.
مجازاتی میشه دیگران واقعا
دقیقاً بازدارندگی دیگران. برای دیگران ایجاد کنه، نه از جنبه تعذیر خودش صرفا. ببینید من اینجوری میخوام اشاره کنم، ما تو حریق دو تا شاخص عمده داریم، یکی شاخص FDR داریم، حالا فایر دنجر ریتینگ مخف، یک شاخص FFT داریم. FDR پهنه‌بندی ریسک حریقه. این پهنه‌بندی ریسک حریق یه ماهیت پویای مکانی زمانی داره، یعنی مثلا شما یک نقطه ای رو توی تعطیلات این ریسکش میره بالا، همون نقطه‌ای که اشاره کردن، مردم رفت و آمد میکنن، میخوان آتیش روشن کنن، کباب درست کنن و ریسک حریق رو میبره بالا. توی فصلهای مختلف که اون مایه حریق، اون مثلا تو پاییز مثلا رژیم حریق ریسک یک نقطه رو میبره بالا. این FDR رو خیلی از کشورها 15 دقیقه یک بار دارن تولید میکنن، یعنی هر 15 دقیقه یک پهنه‌بندی FDR میدن. این میره روی مثلا اون عواملی که مدیریت عرصه رو بر عهده دارن که بدونن کجا های ریسکه، کجا آنومالی هست، کجا باید آمادگی ذهنی رو داشته باشن. که ببینیم کانادا که به مراتب از کشور ما گسترده تره، که به مراتب عرصه های بهتری داره. که قیاس وقتی میکنی، من حالا منکر زحمات دوستان نیستم، ولی الگوهای کاری که الان تو سازمان‌های متولی در اجرا میشه شاید همون الگوهایی است که مرحوم کریم سایی که بنیانگذار سازمان جنگلا بود همون را انجام میداد، یعنی فقط ابزار تغییر کرده. مثلا اون موقع اگر با جیپ میرفتن تو عرصه، الان با تویوتای مثلا آفرود میرن، ولی الگوها عوض نشده و این مشکل عمده هست. ضمن این که طرف مقابل، یعنی متصرف، متجاوز، کسی که منافع داره، خیلی وقتها زمینخارا برای تصرف عرصه جنگل اون را آتیش میزنن.
بله من اشاره کردم.
دقیقاً اون هم به لحاظ ابزار، هم به لحاظ فرایند، هم به لحاظ منافع، هم به لحاظ کمیت، کیفیت، دلایل، میزان بهره‌مندی، چون زمین خیلی ارزشش نسبت به چند دهه قبل، اون کلی جلو افتاده و این ور نه متاسفانه. البته بگم اینها یه آسیب شناسی کلان میخواد، در توان و در مسئولیت یه سازمان و دو سازمان هم نیست. نکته دیگه ببینید، مثلا تو تصرفات شما میرید اداره حقوقی مثلا یه استان مراجعه میکنید، ببینید این 4 تا کارشناس داره، یه رئیس داره، 500 تا پرونده داره، هر کدوم از اون پرونده ها 3 تا وکیل دارن، یعنی این بایستی با 4 نفر آدم به جنگ دعوای حقوقی. خب طبیعیه که از الان مشخصه که بازنده است، از الان مشخصه که نمیتونه رأی بگیره، ولی این کسی که متولی حفظ و حراست و در واقع پایش از عرصه هست، این ابزارهای حاکمیتی رو در اختیار داره که اون نداره. این میتونه از پهباد استفاده کنه، اون نمیتونه. این میتونه از هلیکوپتر استفاده کنه. ببینید من تکمیل کنم فرمایشات های مهندس اکبریانو. اون کسی که 4 ساعت تو عرصه تو شیب تون پیاده میره با یه بطری آب و یه کوله نمیره، دو تا 20 لیتری آب دستش هست. اون وقتی میرسه اونجا دیگه اصلا رو پاهاش نمیتونه وایسته، چه برسه به این که بخواد اطفای حریق هم انجام بده با اون گرما و حرارت و اون مشقات. و
من از صحبت شما میخواد نتیجه‌گیری بکنم و اینه که دستگاه های دولتی ما و نهادها اشاره کردید واقعا امکانات رو دارن، همون هلیکوپتر، پهباد و از نظر قانونی هم قانون برش گذاشته شده. اشاره بکنی به همون نکته اول که اولین اقدام میتونه همین باشه که کسی که باعث حریق در جنگل و یا یک مزرعه میشه این واقعا مجازات بشه، بازخواست بشه و یواش یواش جا بیفته که دیگری بدونی این الکی نیست. خب اینا چیزاییه که واقعا میشه اجرا بشه. شما اشاره فرمودید.
ببینید منابع طبیعی، حالا من برداشت خودم رو میگم، برداشت ناقص خودم رو میگم، منابع طبیعی تو اولویت سیاستگزار و قانونگزار نیست. یعنی شما وقتی مراجعه میکنید میبینید که توی کلان حاکمیت یک کسی که خیلی حساسیت داره خود مقام معظم رهبری هستن که یه سری جاها مستقیما ورود کردن باعث مانع یه سری اتفاقات خیلی بد شدن. خب ولی ببینید که مثلا الان نمیدونم چقدر تعرفش، ولی تو چندی قبل جریمه قطع یک اصل درخت یه عدد خیلی کمتری از ارزش خود اون درخت بود. یعنی شما میصرفید که بیرفتی درخت رو قطع میکردی، جریمه کیفری الان نمیدونم داره یا نداره، ولی جریمه کیفری هم نداشت، یعنی تعذیر هم نداشت،
یعنی سودی که از چوبش میبرد بیشتر از جریمه،
یعنی تخلف کاملا به صرفه بود. ببینید قانونگذار باید ورود کنه، قوه قضاییه باید این پرونده ها رو اولویت بذاره، سازمان های متولی، چه سازمان جنگل و چه سازمان محیط زیست، باید با این فناوری های نوین، با این شبکه دانش بنیانی که تو کشور در واقع ایجاد شده آشتی کنن و اینها رو بپذیرن و فضا برای اینها فراهم کنن که بتونن فناوری رو به صورت عملیاتی، به صورت مأموریت گرا، به صورت مؤثر بیان و توی در واقع وظایف کنونیشون ساری و جاری کنن.
بله بسیار عالی. اتفاقا الان اتاق فرمان به من خبر دادن یه حدود یه دقیقه دیگه ما میتونیم با یکی از عزیزان از نماینده مجلس هستن ارتباط تلفنی داشته باشیم، شاید این مسئله‌ای که اشاره کردی به لحاظ قانونی با ایشون بیشتر مطرح کنیم. آقای مهندس بیانی، صحبت جالبی آقای مهندس طائفی داشتن، همچنین جناب آقای مهندس اکبریان، که ما به هر حال اشاره داشتن به این که 95% خطای انسانی بیتوجهی و بیمسئولیتی، 5% در واقع اون شرایط طبیعی و اینه که ما باید چجوری پیشگیری بکنیم. میخوام سوال بکنم شما، چون به عنوان در واقع قامقام معاونت در واقع سازمان منابع طبیعی و آفیسداری کشور هستید، آیا در اون سازمان برای شما یک امکانی به لحاظ اجرایی به وجود اومده که بتونید خودتون مستقیما برخورد بکنید با این موضوع؟
عرضم به حضور شما که خب همینجور که آقای مهندس فیجانی فرمودن و جناب آقای اکبریان، مهندس اکبریان، خب یگانه حفاظتی که در سازمان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستش موظف به پیگیری اجرای قانون و عرضم به حضور شما که حالا اون جاهایی که به قول معروف تصرف انجام میشه و یا اینکه بحث حریق انجام میشه، اون کسی که خاطی این قضیه هستش رو به مقامات قضایی تحویل بده. در نتیجه خب ضابط قانونی ما در